اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
پرنده بیقرار، نوشته محرم علی دودنگه. هنرمندان به ترتیب ایفای نقش: سعیده فرزی، مهدی طهماسبی، مهرداد عشقیان، مهدی نمینی مقدم، کرامت رودساز، نگین خواجه نصیر و با همراهی مهدی گیاهی، عباس وفایی، صمد پلزنگی، محمد شریفی مقدم. کارگردان ایوب آقاخانی، گوینده اکبر ملایی. افکتور نرگس موساپور. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده شهلا نیساری. قسمت پنجم.
سلام دوستان، با پنجمین قسمت از نمایش پرنده بیقرار در خدمت شما عزیزان هستیم. در قسمت قبل شنیدیم که دکتر چمران به لبنان میره و به پیشنهاد امام موسی صدر مدیریت مدرسه جبل عامل و عهده‌دار میشه. وی پس از مدتی به همراه امام موسی صدر گروه عمل رو برای تربیت نیروهای نظامی در لبنان پایه‌گذاری میکنه. دکتر چمران با تمام قوا برای خدمت به شیعیان ستم کشیده لبنان در تلاشه و اکنون ادامه ماجرا.
مصطفی، تو باید قبول کرد ما از اینجا بریم.
نه پرخانه، من نمیتونم.
من از تو داشته باشم خواهش، بیا برگشت به آمریکا، خونه ما اینجا نیست.
پرخانه جان، همسر خوبم، من تازه دارم به هدفم نزدیک میشم. سازمان کارش شروع کرد، عمل داره نیروهاشو تربیت میکنه.
من نمیتونم.
مگه نگفتی هر جایی که من برم با هم میاد؟
چرا من بگم؟ من یک سال بیشتر با تو باشم لبنان، حالا تو با من باش آمریکا.
مگه روز اول خودت قبول نکردی که بیایم اینجا و به مردم فقیر و بچه های یتیم کمک کنیم؟ ها، مگه خودت قبول نکردی؟
بله بله، پروانه قبول کرد چون دوست داشته باشه پیش تو، پیش مصطفی، پیش پدر بچه هاش باشه.
یعنی الان دیگه دوست نداری پیش من باشی؟
من خیلی دوست داشت همیشه پیش تو باشم، اما میخوام تو خونه خودم تو آمریکا با تو باشم. اینجا پر از صدای بوم، پر از آتیش و دود. مصطفی، من دیگه نمیتونم، من بشم خسته.
پروان خواهش میکنم گریه نکن، بیا بریم تو دفتر من گریه که بشین آروم شی. برو عزیزم، آروم باش، آروم باش. خیلی خوب، بیا اینجا بشین.
من نگاه بکن مصطفی، من نمیتونم آروم بشم. من تو رو گم کرد، من با تو اینجا بود برای تو، ولی تو نیستی برای من.
این روزا میگذره، تموم میشه.
چه وقت مصطفی؟ تو همیشه بگی تموم بشه تموم بشه، اما نمیشه.
تو خسته ای پروانه، قول میدم یه روز کارو تعطیل کنم، با بچه ها بریم طرف دریا.
آه مصطفی نه، من مشکل نخواست، من خواستم درمان.
سعی کن منو درک کنی.
نه مصطفی، تو درک کن.
من درک میکنم، میدونم که به خاطر بچه ها ناراحتی، اما
تو به من قول بدی که معلم انگلیسی بیاری برای بچه ها.
با خیلی از معلمان که انگلیسی بلد بودن حرف زدم، قرار و مدار گذاشتم، ولی همشون جا زدن. یکی دو تاشون هم که خودت شاهد بودی اومدن و برگشتن.
آره مصطفی، منم خواست برم آمریکا، چون نبتونم دید بچه های من نابود بشن که بچه های لبنان خوشبخت بشن. مصطفی بیا با هم بریم خونه.
پروانه، من هنوز اون کاری رو که به خاطرش اومدم لبنان شروع نکردم.
تو خیلی خیلی زیاد کار کرد.
شاید، ولی من هنوز فرصت نکردم برای کشور خودم قدم بردارم. درسته؟
اوکی مصطفی، تو بمون لبنان برای مردم اینجا، اما من با بچه ها نمیمونیم. ما خیلی خیلی زود تو رو ترک کرد.
پروانه،
سری مصطفی، سری
پروانه.
تاریخ مرا در محک امتحان قرار داده است. میخواهد شجاعت مرا بیازماید. اکنون پرچم خدایی به دست من سپرده شده است تا با طاغوت ها بجنگم، و مبارزه من فقط با شهادت و فداکاری امکان پذیر است. خدایا هدایتم کن، خدایا ارشادم کن.
این موفقیت بزرگی آقای صدر،
حاصل زحماتیه که شما و دوستان دیگه کشیدین.
من که کاری نکردم. این مجلس ما حاصل خونهاییه که توی لبنان ریخته شده، و فکر میکنم لایق‌ترین فرد رو هم برای مجلس اعلای اسلامی انتخاب کردن.
نه برادر، این لطف خدا بود و اعتمادی که مردم به حرکت المحرومین داشتن. اگر نه من کجا و ریاست مجلس کجا؟ فقط از خدا میخوام منو پیش مردم روسیه نکن.
آیه صدر،
بله؟
نگه دارین چند نفرم سوار کنید، ثواب داره.
بسیار خوب باشه. الان اجازه بده.
گاز بده، بله؟ گاز بده آقای صدر، گاز بده. نگه ندار، گاز بده، گاز بده.
باشه.
تله بود.
بله بله، دارم به طرف ما شلیک میکنن. ولی از کجا فهمیدین؟
اولش فکر کردم سه تا زنن کنار جاده، ولی خدا خواست و قنداق تفنگشون رو دیدم که از زیر چادر زده بود بیرون.
اگه نگه داشته بودم هر دمون رفته بود.
آره، خدا خیلی رحم کرد.
نگاه تیزی دارین آقای دکتر.
دیگه نباید تو جاده همچین اشتباهی بکنیم.
درسته، اینجا دیگه سور و جبل آمر نیست که مردم همه شیعه باشن. دشمنای زیادی داریم.
میدونی شرف الدین چه پیغامی برای من آورده بود؟
از کی؟
از یکی از فرماندهان فالانج.
چی؟
میگفت ده نفر رو مأمور کرده و گفته که سر شمرو رو برای من بیاره.
خیلی باید مراقب خودت باشین روزهایی دکتر. هر آن احتمال همچین اتفاقی هست.
رسیدیم بیروت، برنامه‌تون چیه؟
خب اولین کاری که میکنم لوای بیسکانه رو میبرم برای هیئت دولت. اون بیسلایی خاص زیادی نیست. حقوق اولیه مردم شیعه است که دارن تو این آب و خاک زندگی میکنن.
بعید میدونم دولت این لوای رو قبول کنه.
چرا؟
درسته حقوق اولیه است، ولی هم براش هزینه داره، همین که اگه قبول کنه شیعه ها رو کاملا به رسمیت شناخته. احداث اتوبان، سد، ساختن پناهگاه، دادن شناسنامه به شیعیان کاری نیست که دولت زیر بارش
بره. بله، منم میدونم دولت این لوایح رو قبول نمیکنه، ولی وظیفه من به عنوان رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان اینه که ابتدا قانونی اقدام کنم و طبق اون پیش برم، و وقتی هم دولت قبول نکرد، خب اون وقتی که تکلیف از گردن ما ساقط و مرحله بعدی کارمون رو شروع میکنیم.
مرحله بعدی؟
آقای کمران، تا امروز هم ما شیعیان خودمون رو ندیدیم و دست کم گرفتیم، هم دولت و رئیس جمهور و نخست وزیر.
منظورتون رو نمیفهمم.
شیعیان جمعیت زیادی دارن. یک سوم جمعیت کشور لبنان رو شیعیان تشکیل دادن. یعنی یه امتیاز بی نظیر که ما تا الان از اون غافل بودیم.
خیالتون راحت. بچه های سازمان عمل تو هر جبهه تلاش خودشون انجام میدن.
بله، آینده روشنی رو پیش رو داریم آقای.
انشاءالله.
Thank you. برادران و خواهران من، من تشکر میکنم از استقبال و حضور شما در این تظاهرات. همونطور که مطلع هستید، دولت در تظاهرات قبلی به ما قول داده که خواسته های ما رو برآورده کنه، اما تا امروز حتی به یک خواسته ما هم توجه نکرده و داره به جمعیت شیعه دهنکجی میکنه. بنده طی فراخوانی که دادم هزاران هزار شیعه از همه جای لبنان حرکت کرده و عازم بیروت هستند. ما هم ماشین‌هایی رو آماده کردیم که راه بیفتیم و به برادرها و خواهرای دیگمون ملحق بشیم. من باز هم تشکر میکنم از حضورتون و خواهش میکنم با نظم و ترتیب سوار ماشین ها بشین که انشالله حرکت کنیم.
آقای دکتر چی شده سعید؟ چرا اینقدر هراسون شدی؟ چیه؟
آقا جاده رو میخ پاشیدن.
چی؟ میخ پاشیدن؟
بله، میخوای تیز و سگوش. جاده رو پر از میخ کردن که ما نتونیم بریم بیروت. چی کار کنیم؟
هیچی، فعلا باید اعلام کنیم که مردم سوار ماشیناشون بشن.
بله بله، هوا گرمه، اذیت میشن. آقای چمران خودتون لطفا اعلام کنیم.
اون بلنگو رو زحمت بکشیم بدیم به من.
بفرمایید.
عزیزای شرکت کننده در تظاهرات، لطف کنیم فعلا سوار ماشین ها نشیم. یه مشکلی پیش اومده که انشالله حل که شد راه میفتیم.
دیگه چطور میتونیم راه بیفتیم آقای دکتر؟
نمیشه آقای دکتر، تا چند کیلومتر بیرون شهر رفتیم، تو چش کار میکنه تو جاده میخریختن، هیچ کاری نمیشه کرد.
چرا؟ من یه فکری دارم.
چه فکری آقای دکتر؟
به یه تراکتور احتیاج داریم.
خب
چند تا شاخه بزرگی درختم میخوایم که تو مدرسه داریم. اگه اون شاخه ها رو مثل جارو به تراکتور ببندیم و تو جاده حرکت کنیم، میشه جاده رو پاکسازی کرد. اتوبوس ها و ماشین های دیگه هم از پشت ما حرکت میکنن. بعید میدونم میخوا خیلی زیاد باشن. اونا تا جایی میخ میریزن که ماشین های ما رو زمین گیر کنن. دیگه فکر پاکسازی اونا نمیکنن.
بله بله، این فکر عالیه.
آقای دکتر، جناب صدر، منظور شما از تحصن توی این فرودگاه چیه؟
مگه شما نماینده دولت لبنان نیستین؟
چرا؟
خب پس باید خودتون بهتر بدونید.
میخوام از زبون شما بشنوم.
ببینید آقای فاتح، شیعیان لبنان خواسته هایی داشتن که بهش توجه نشده، به خاطر همینم اینجا جمع شدن که به دولت محترم شما یادآور بشن که شیعه امروز دیگه شیعه دیروز نیست. اونا بیدارن و خودرتمند.
شما لبنانی هستین آقای صدر؟
خب
فرقی میکنه؟
شما چطور آقای چمران؟
اگر با این ادبیات میخواین با ما صحبت بکنین، ما با شما صحبتی نداریم. البته گمون نمی کنم که دولت شما هم قدرت اینو داشته باشه که جمعیت 20,000 نفره رو از بیروت خارج کنه. مخصوصا یادآور میشم که افراد سازمان حرکت المحرومین و نیروهای عمل همگی اینجا حضور دارن.
بسیار خوب، شما بفرمایید شروطتون چیه؟
اول از هر چیز مشخص کنید که برای مذاکره اومدین یا میخواین از موضع قدرت با ما حرف بزنید.
من عذر میخوام. بله، اومدم که با شما مذاکره کنم.
بسیار خوب، پس ما هم با شما مذاکره میکنم. دولت باید مجلس اعلای اسلامی شیعیان رو به رسمیت بشناسه و تعهد کنه که مثل دفعات گذشته از پذیرش درخواست ها تفره نره.
خواسته هاتون چیه؟
خواسته هامون همون لوایح 20گانه‌ای که تقدیم دولت شده و باید این مسئله از رسانه ها اعلام بشه.
آیه صدر، به این آقا بفرمایید که در صورت اجرای نکردن لوایح، دفعه بعد ما با جمعیت بیشتری وارد بیروت میشیم.
اینو نشنیده میگیرم آقای دکتر چمران.
اتفاقا بشنوید، خوبم بشنوید، منتقلم بکنید.
شما که گفتین میخواین مذاکره کنیم.
خب داریم مذاکره میکنیم،
ولی اینا همش تهدید آقا.
تهدید نیست، و شما باید توجه داشته باشید که امروز ما تو موضع قدرت هستیم، نه شما. از این هشدارها رو جدی بگیرید و کارو بیشتر از این خراب نکنید.
بسیار خوب، ما منتظر جواب شماست. بفرمایید.
من که گفتم دولت بنده رو به عنوان نماینده تام الاختیار فرستاده که با شما مذاکره کنم.
ما نتیجه رو میخوایم.
شما دستور شکستن تحصن توی فرودگاه رو بدید، ما هم به خواسته های شما عمل میکنیم.
شرط ما رو فراموش کردید؟
کدوم شرط؟
وقتی خبر قبول خواسته های ما از طریق رسانه ها اعلام شد، اون وقت ما به تحصنمون خاتمه میدیم.
بله، شما آدم زرنگی هستی آقای صدر.
فراموش نکنید که با رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان طرف هستید.
بله همینطوره، میدونم.
بفرمایید.
اجازه هست؟
بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام، خوش اومدید.
بفرمایید، بفرمایید، بشین آقای دکتر. یالله نگرانتون شدم، اومدم بهتون سری بزنم.
برای چی نگران شدی؟
خب خبرای بدی شنیدم. دشمنای ما مقاصد پلیدی دارن. خیلی باید مراقب خودتون باشین آقای دکتر.
بله میدونم، نگران نباشی. خاطرتون هست که فرمانده یکی از گروه های مخالف ما گفته بود سر چمرانو برام بیاریم؟
بله بله یادم.
دو سه بارم افرادشو فرستاد سر وقتم که مثلا سر منو براش ببرن، که خب تا این که دیشب.
نا مرتضی علی، دیشب چه اتفاقی افتاد؟
گفتم که جای نگرانی نیست. من دیشب خودم با پای خودم رفتم تو پایگاهشون، صاف رفتم تو اتاق فرمانده.
آقای چمران، شما واقعا همچین کاری کردید؟
بله، وارد اتاقش که شدم گفت تو کی هستی؟ گفتم همونی که سرشو میخواستی. بنده خدا شوکه شده بود.
عجب.
ازش پرسیدم چرا میخوای منو از سر راه برداری؟
خب
شرحش مفصله، خلاصه میکنم. تا دیر وقت اونجا بودم و با هم حرف زدیم. آخرش بلند شد و صورت منو بوسید و گفت اگه میدونستم چمران چجور آدمیه هیچ وقت همچین اشتباهی نمیکردم. بفرمایید.
راست یادم رفت بگم، یه مهمون داریم.
کیه؟
الان میاد، خودتون میبینید.
اجازه هست؟
بیا تو دخترم.
سلام آقای صدر. سلام آقا.
سلام دخترم، بیا تو. بیا.
سلام خانم، بفرمایید.
چشم.
مهمونمونو معرفی نمی کنی؟
نیازی به معرفی نیست، شما هم دیگر رو میشناسین. خب دیگه من باید برم، باید خودمو به مراسم عشای ربانی برادرای مسیحیمون برسونم. فعلا با اجازتون، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
بفرمایید من چی میخوام.
ممنون.
خب آقای صدر فرمودم ما همدیگر رو میشناسیم، ولی من یادم نمیاد شما رو دیده باشم.
منم همینطور، یعنی اولین باره که پامو تو این مرکز میذارم.
میتونم بپرسم برای چه کاری تشریف آوردین اینجا؟
آقای صدر فرمودن که بیام. من توی روزنامه ها و مطبوعات مطلب مینویسم. آقای صدر فرمودن که شما توی این مدرسه کارهای فرهنگی هنری هم انجام میدین و منم میتونم با شما همکاری کنم.
اگه اشتباه نکنم شما شاعرم هستی. وانگاه که موج بر صخره میکوبد، قلب دردمند من میخواهد که قاب سینه را بشکافد و آتشی برافکند، طوفانی شود، برآشوبد و بیداد کند. اما افسوس که در خود میشکند، فرو میزد و میمیرد. شما دارین گریه میکنین؟
هیچ کس تا حالا شعر منو با این احساس نخونده بود. شما نمیخواین خودتون رو معرفی کنین؟
من چمران هستم، مدیر این مجموعه.
باورم نمیشه شما دکتر چمران باشین.
چرا؟
خب راستش من وصل شما رو زیاد شنیدم، اما همیشه فکر میکردم کسی که مدام توی جنگ و درگیری باشه یه جوری دیگه است.
یعنی چه جوری؟
خب یعنی خیلی خشن، با یه چهره خسته و یه صدای دورگه. کلن نمیشه تصور کرد یه چریک به شعر علاقه من باشه.
اتفاقا من به شعر علاقه زیادی دارم. همه یه شعرهای شما رو تو مطبوعات خوندم و خیلی هاشونم به ذهنم سپردم.
جالبه. این نقاشی درست مثل همون نقاشیه که من زدم تو اتاقم. البته من اونو از توی تقمیمی که آقای سطر به هم دادن کندم، اما انگار این اصلشه. نه
از این نقاشی خوشتون میاد؟
خیلی، حتی یه شعرم برای این نقاشی گفتم. راستی شما میدونین کار کیه؟
حقیر سراپا تقصیر مصطفی چمران. شما اینقدر با شگفتی میگید نه که آدم شک میکنه که آیا کار خودش.
نه نه نه، خواهش میکنم، من قصد جسارت نداشتم.
امیدوارم برای همکاری با این مؤسسه سوژه های بهتری هم داشته باشه.
امیدوارم، ولی نگرش من با شما واقعی سر خیلی فرق میکنه. شاید از شعرها و نوشته ها متوجه شده باشین که من از جنگ تنفر دارم. دوست دارم توی کشورم آرامش باشه، مهر و عشق باشه، کسی با کسی دشمنی نداشته باشه.
خب هممون همینو میخواد.
بله، ولی هر کسی یه جور میخواد. من میخوام با شعر و ادبیات به اون دست پیدا کنم و شما هم با جنگ و خونریزی.
خانم جابر، نه من، نه آقای صدر و نه تشکیلاتی که داریم از جنگ و خونریزی خوشمون نمیاد. ما هم دوست داریم این مسائل از بین بره، ولی جهان شما یک جهان آرمانی و جهان ما یک جهان واقعی. توی جهان ما هر روز صدها نفر کشته میشن که بیگناهن. از چاره جز مبارزه و دفاع نداریم. دشمنان ما نه ادبیات میخونن نه اهل شعرن. اونا فقط تفنگ و بمب رو میشناسن. پس میبینید که ما چاره دیگه ای نداریم.
خب شاید این تفکر من به خاطر اینه که اولا من یه زنم و درسانی یه شاعر احساساتی.
حالا با این اوصاف حاضرین توی مدرسه ما فعالیت کنین؟
راستش من با اکراه اومدم اینجا، ولی با دیدن شما نظرم عوض شد. البته اگه توقع کارهای نظامی و پارتیزانی از بنده نداشته باشین.
نه خانم جابر، نه خیر. درخواست ما از شما تو حوزه کاری خودتونه، تهیه و نوشتن مقاله برای بولت.
اینجوری باشه، من هیچ مشکلی ندارم. شما دفتر کاری چیزی هم دارین که به این کار اختصاص بدیم؟
والا تنها دفتر و فضایی که توی مدرسه داریم همین اتاق بنده است که فکر نمی کنم برای کار شما مناسب باشه، چون همیشه شلوغ و رفت آمد توش زیاده. شما هم به تمرکز و آرامش نیاز دارین.
خب میتونیم سفارش بدیم یه اتاقه که پیش ساخته برامون بیارن. میدونم هزینش بالا در میاد، اما میدونید من میتونم از پدرم کمک بگیرم، هم برای اتاقک هم برای کارهایی که قراره انجام بدیم.
محبت میکنیم، ولی پدرتون به زحمت میفته.
زحمتی نیست، پدرم یه تاجر موفقه و بخشی از سود سرمایهش رو اختصاص داده به انجام کارهایی از این قبیل.
بسیار خوب، انشالله که خدا به کسبش برکت بده.
خیلی ممنون. خب اگه اجازه بفرمایی من دیگه برم.
خواهش میکنم. ممنون که اومدم.
خوشحالم که اومدم.
Thank you. همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه هایی دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج FM ردیف 107.5 مگاهرتز.
قدرت ملی بیش از اون که به موشک و هواپیما ارتباط داشته باشه به اراده ملت ها و ایستادگی ملت ها ارتباط پیدا میکنه.
اینجا سرزمینی است که تاریخ آن با صدای مردمانش نگاشته میشود. ایران
از کوه‌های استوار تا دشت‌های پهناور تنها یک صدا شنیده می‌شود.
صدای امید، صدای همدلی، صدای ایستادگی،
صدای ایران. ایران،
پویش ملی تولید پادکست هم صدا برای ایران. علاقمندان می‌توانند برای ارسال پادکست و یا کسب اطلاعات بیشتر به اپلیکیشن ایران صدا و یا صفحات ایران صدا در پیام‌رسان‌های داخلی به نشانی @ایران صدا.ir مراجعه نمایند.
همه در کنار هم،
هم صدا برای ایران.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می‌زنیم. همراه زیباترین کلمه ها پرواز می‌کنیم. با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش، موج FM ردیف 107.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.